ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دیدبان حقوق بشر گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل غیر عمد نظامیان متهم کرد. وزارت امور خارجه ایران از طرحی جدید برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. و اعضای تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1 معرفی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه اسلامگرا از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل ده‌ها تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته می شود دو گروه حکومت اسلامی عراق و شام و همچنین جیش المجاهدین النصر در حمله روز 4 اوت سال جاری به منطقه لازقیه دست کم 190 نفر را کشته و 200 نفر را که بیشتر آنها زن و کودک بودند به گروگان گرفتند. به گفته این سازمان حقوق بشری دست کم 67 نفر از قربانیان این حمله اعدام شده یا از راه‌های غیرقانونی کشته شدند. بیشتر اهالی این منطقه از علوی‌های طرفدار حکومت بشار اسد هستند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر تاکید شده که کشتار شهروندان غیر نظامی از پیش برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را به عوامل خود سر نسبت داد. در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با طرحی جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر پایه این گزارش طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده است تا به دستیابی به یک نتیجه برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی های طرف غربی و لغو تحریم ها علیه ایران خواهد بود. مذاکرات هسته ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه خواهد بود. بر پایه این گزارش در نشست ژنو ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی معاون آمریکا و اروپا در وزارت خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. گفتگوی تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی و همنشینی وزرای خارجه آمریکا و ایران در یک جلسه کاری امیدهایی را برای گشوده شدن گره 35 ساله زنده کرده است. وین وایت کارشناس ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به خاورمیانه و پژوهشگر در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن با فرد پتروسیان درباره مذاکرات ایران و آمریکا و دشواری‌های آن گفتگو کرده است.
از یک سو جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران می‌خواهد که پیشنهادهای هسته‌ای جدیدی را مطرح کند و از سوی دیگر ایران به نوبه خود از کشورهای گروه 5 به اضافه 1 درخواست کرده که پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند. به نظر شما دو طرف انتظار چه پیشنهادهای جدیدی را از یکدیگر دارند؟
شخصا من متوجه این مسئله نمیشم، زیرا به نظرم اون چه در مورد ایران لازمه امضای پروتکل الحاقی است که از توافقهای به عمل آمده در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمیه. به ظاهر چیزی که اهمیت داره همین امره، برای اینکه موجب افزایش شفافیت خواهد شد.
Iran has been refusing to sign, but if it did sign, would be a very good thing. چه نکاتی در توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده می تواند دغدغه های امنیتی اسرائیل را رفع کند.
خب فکر می‌کنم که مهمترین مسئله شفافیته و این مسئله موضوع شفافیت فراتر از چنین مواردی است. فراتر از اجازه صرف دسترسی و بازدید از تمامی مراکز هسته‌ای ایرانه. برای اینکه چه بسا فعالیت‌های هسته‌ای در خارج از این مراکز ممکنه در جریان باشه و اگر بازرسان آژانس اطلاعاتی درباره مرکز دیگری دریافت کردند که برای نگهداری ادوات استفاده میشه باید بتونن از اونجا هم بازدید کنن. این مسئله به خصوص دغدغه شخص منه، زیرا تصاویر ماهواره‌ای از یکی از این مراکز که کانون توجه جامعه جهانی هم شده نشون میده ایرانی‌ها دارند اونجا رو تخلیه میکنن. در نتیجه این فکر پیش میاد که در نهایت چیزی اونجا باقی نمیمونه که بازرسان پیدا کنند و آزمایشش کنند. پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که حالا این مواد را به کجا میبرند؟
رئیس جمهور آمریکا قادر است کدام تحریما را به صورت یک جانبه و بدون تصویب کنگره لغو کند؟
That's a huge question. That is a big question, Fred, because as you know, the president can only
این سوال مهمی است، برای اینکه همونطور که خود شما هم میدونید از جهت تعداد رئیس جمهور تنها میتونه به صورت محدود این تحریم ها رو لغو کنه، چون بیشتر تحریم ها رو کنگره وضع کرده. رئیس جمهوری فقط از طریق حکم اجرایی برخی از اونها رو به مرحله اجرا درآورده. در این حال او توانایی این رو هم داره که مصوبات کنگره رو لغو کنه. روند خاصی هم برای چنین کاری وجود داره که البته فقط برای مدتی محدود قابل اجراست. به نظرم این مدت زمان چیزی بین 60 الی 90 روزه. بعد از این مدت کنگره میتونه تحریم ها رو مجددا برقرار کنه که مشکل واقعی هم در همین جاست.
تأثیر دیپلماسی عمومی ایران رو در ایالات متحده چگونه ارزیابی میکنید؟
Among the large majority of Americans, there still is a lot of hostility and mistrust.
متاسفانه در بین اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها کماکان خصومت و عدم اعتماد زیادی نسبت به ایران وجود دارد. بنابراین اگرچه سخنرانی رئیس جمهور روحانی حاوی گشایش‌هایی بود، ولی اگر یادتون باشه تقریباً کل سخنان او به حمله به ایالات متحده یا انتقاد از این کشور اختصاص داشت. از این جهت بیشتر اعضای کنگره و نظریه پردازان در ایالات متحده بخش منفی صحبت‌ها رو همونقدر شنیدند که به گشایش‌ها گوش دادند. بنابراین فکر می‌کنم ایران باید دیپلماسی عمومی خودش رو تقویت کنه. به این ترتیب دولت ایران هم همون مشکلاتی رو داره که ما اینجا در ایالات متحده داریم. ایران منافع خودش رو داره، یک سری جریان‌های سیاسی درون ایران و منافع خاص هم ترمیم روابط رو نمی‌خواهند. درست این ما که در ایالات متحده با منافع عده‌ای طرف هستیم که خواستار چنین چیزی نیستند.
Iranian political factions and interests that do not want this sort of a rapprochement, just as we have interests here in the United States that do not want it.
بعضی در ایران میگویند که کاخ سفید و کنگره درباره نحوه رفتار با ایران دچار اختلاف شدند. آیا توضیحی در این زمینه دارید؟
Because the Congress is far more sympathetic to certain special interests.
برای اینکه کنگره در قبال منافع خاصی حساسیت‌های بیشتری داره و در برابر رأی دهندگانشون در حوزه‌های انتخابی خودشون مسئولن. رأی دهندگانی که اکثرا داستان تلخ و طولانی روابط با ایران رو از زمان گروگانگیری سال 1979 شنیدن. حتی اگر از بعضی از آمریکایی‌ها که من می‌شناسم هم بپرسید که معمولاً آدم‌های منطقی هم هستند، اگر اسمی از ایران ببرید خواهید دید که برخوردشون منفی است و درباره گروگانگیری و قتل گروگان‌ها در لبنان، بمب‌گذاری در سفارتخانه‌ها در لبنان و پرونده‌های بحث برانگیز تروریستی مثل بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس صحبت خواهند کرد. این چیزی است که نمایندگان کنگره با اون روبرو هستند. همین الان هم میتونید ملاحظه کنید که شرایط بین رئیس جمهوری و کنگره به چه ترتیبه. حتی درباره مسائل داخلی آمریکا که اهمیت بسزایی داره تقریبا همراهی وجود نداره. به نتیجه رسوندن برنامه‌ها در قبال ایران در این فضا به شدت دشواره.
And so it will be very hard here to deliver.
یعنی برای رئیس جمهور آمریکا خیلی سخت است که پیام آشتی با ایران را به کنگره ایالات متحده بقبولاند.
Yes, I think frankly had the diplomacy.
بله، صادقانه بگویم همینطوره. اگر در زمان رئیس جمهور خاتمی دیپلماسی دنبال میشد، اون زمان خیلی بهتر بود. در اون موقع مسئله هسته‌ای رو به این شدت نداشتیم و دولت کلینتون هم رابطه به مراتب بهتری با کنگره داشت. اوضاع آرمانی نبود اما بهتر بود و تازه خاتمی هم چهره‌ای بود که نسبت به شرایط کنونی روحانی در ایالات متحده همدلی بیشتری جلب کرده بود. یک دلیل اینکه روحانی ماموریت دشوارتری داره اینه که تلاش‌های خاتمی کلینتون با شکست مواجه شد و افراد بدبین شدند.
And one reason why Rouhani has a harder mission is because the Khatami Clinton efforts failed. And so people are skeptical.
پس از این گفتگو به کردستان پرواز می‌کنیم. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن 5 پاسدار و زخمی شدن 2 نفر دیگر در جریان یک درگیری مسلحانه در کردستان خبر می‌دهند. این خبرگزاری‌ها به نقل از بیانیه‌های سپاه پاسداران این خبر را منتشر کرده‌اند، اما جزئیاتی بیشتری ارائه نمی‌کنند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
در حالی که پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان صبح روز جمعه با انتشار بیانیه کوتاهی از کشته شدن 5 پاسدار در درگیری با به گفته این بیانیه چته‌های ضد انقلاب خبر می‌دهد، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جداگانه‌ای با تایید کشته شدن این 5 نفر و زخمی شدن 2 تن دیگر از آنها به عنوان بسیجیان بومی منطقه یاد کرده است. درگیری که به گفته این اطلاعیه ها در منطقه مرزی بانه در استان کردستان رخ داده است. در این اطلاعیه ها هیچ اطلاع تکمیلی به آگاهی عموم نرسیده است. از جمله این که این عده در درگیری با چه گروهی از گروه های مسلح فعال در سطح این استان درگیر بوده است. با این حال شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور در این باره به رادیو فردا میگوید که این بسیجیان به فرماندهی شخصی به نام مطلب احمدیان احتمالاً در درگیری با کولبران و قاچاقچیان محلی میان کردستان ایران و عراق و در کمین نیروهای مسلح ناشناس قرار گرفتند.
اون چیزی که من خبر دارم فرمانده گروه ضربت کاخان در مرزی بانه با 7 نفر از اموال خودش دیروز عصر در حین گشت بودن که این عملیات پیش اومده و این آقای مطلب احمدیان که فرمانده گروه ضربت بوده به همراه 4 نفر دیگه کشته میشه و 3 نفر دیگه زخمی میشن. 2 نفر نیست، 3 نفر زخمی شده، یعنی جمعا 8 نفر بودن. چیزی که مشخص شده الان تمام نفراتی که کشته شدن بومی هستن و مخصوصا 4 نفرشون اهل منطقه خود بانه هستن و 1 نفرشون اهل قروه هست. طلب احمدیان اهل کوخان بانه هست. فتاح محمدی بوده، جلال مصطفی، لقمان حسینی و کسی دیگه که از قروه کشتن مخدومی نامی هست که در قروه بوده، ایشون اهل قروه بوده. اونطوری به نظر میرسه کاملا غافلگیر شده.
مطلب احمدیان آنگونه که شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات به رادیو فردا میگوید به دلیل برخوردهای خشن با روستاییان محلی و نیز با کولبران یا همان قاچاقچی‌های کالا چندان محبوبیتی در میان مردم منطقه نداشته است و ممکن است این اتفاق در نتیجه یک کمین عمدی رخ داده باشد.
مطلب احمدیان 30 سال هست که مسلح هست، در عرض همین 30 سال هست که به فرمانده گروه ضربت دیگه یواش یواش ترقی کرده، به این مقام فرمانده گروه ضربت رسیده و در خدمت سپاه پاسداران بوده و اون چیزی که هر حرکتی که علیه مردم منطقه تونسته انجام داده، مردم به تمامی از ایشون ناراضی بودن و معمولا با کولبرات برخورد مناسبی نداشته و اکثر اوقات به منظور دست آوردن غنایمی جلوی اونا رو میگرفته، بعضی رو ازشون وچی دریافت میکرد، بعضی رو دستگیر میکرد و بعضی رو با تیر میزده. این کارهایی که در منطقه کرده 30 سال از در خدمت سپاه پاسداران بود و گذشته این فرد مخصوصا مطلب احمدیان و همراهانش ممکنه ممکنه همچین زمینه رو فراهم کرده باشه که عده عمدن رفته باشن براش کمین گذاشته باشن.
اگرچه بیانیه‌های منتشره از هویت کسانی که با این نیروهای بسیجی درگیر بودند سخنی نگفتند، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده سقز و بانه می‌نویسد که این افراد در درگیری با گروه پژاک به قتل رسیدند.
با سپاس از همراهی شما با رادیو فردا، من حسین قویمی از شما دعوت می‌کنم به موسیقی.